أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی دیگر از روایاتی که بیان کننده موقعیت ولایت در رأس حکومت اسلامی است و خصوصا ولایت فقیه را از آن به خوبی میتوان استفاده کرد، روایتی است که مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی صفحه 42 در کتاب فضل علم و باب ثواب عالم و متعلم حدیث اول بیان کرده است. این روایت مشهور به صحیحه قداحه که مرحوم کلینی از مشایخ خود نقل کرده. در این روایت مرحوم کلینی روایت رو از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن القداح عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلک طریقاً یطلب فیه علمن سلک الله بهی طریقن الالجنه و ان الملائکت لتضع اجنحتها لطالب العلم رزن به و انهو یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر و ان العلماء ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. خب سند روایت علی ابن ابراهیم توثیق خاص دارد، پدر او توثیق خاص دارد، حماد ابن عیسی توثیق خاص دارد، هم نجاشی هم طوسی هم هلی توثیق کردن حماد ابن عیسی را، و قداح که منظور عبدالله ابن میمون هست این هم توثیق خاص دارد. هم نجاشی توثیق کرده است و هم هلی مرحوم هلی توثیق کرده، لذا این روایت صحیح است و مرحوم امام خمینی هم قدس سره در کتاب ولایت فقیه این روایت رو تحت عنوان صحیحه قداح نقل میکنن. خب در این روایت قداح از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود جد ما رسول خدا فرمود کسی که راهی را بپیماید که در اون علم بیاموزد سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدای تبارک و تعالی او را در مسیر بهشت قرار داده است و ملائکه بالهای خودشون رو برای طالب علم می گسترانند و استغفار می کنند برای طالب علم هر آنچه که در آسمان و زمین است از مخلوقات، حتی الحوت فی البحر، یعنی حتی ماهی در دریا هم برای طالب علم استغفار می کند. شاهد ما تا اینجا نیست، شاهد ما از اینجا آغاز می شود. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر، جایگاه عالم را مثل جایگاه قمر و ماه بر سایر ستارگان تلقی می کند در لیلة البدر، یعنی چطور در زمانی که قرص ماه پیداست این ماه تلالو دارد نسبت به بقیه ستاره ها، فضل عالم نسبت به عابد مثل اون نمای پرفروغ لیلة البدر ماه هست بر بقیه ستاره ها، یعنی در اون شب چهاردهمی که از هر ماه ماه قرصش کامل است و تلالو دارد، همون گونه عالم نسبت به عابد تلالو دارد، فروغ دارد، برتری دارد. از اینجا در ذیل روایت بسیار گویای مطلب ما و جایگاه ولایت در حاکمیت اسلامی است. و ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارث انبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا که نیمدن دینار و درهم بگذارن و برن، انبیا آمدند ولیکن ورثوا العلم، آمدند تا علم و فضیلت و دانش و معارف را بگذارند. حال فمن اخذ منه، اگر عالمانی باشند که این علم را از انبیا بگیرند، وقت اخذ به حظ وافر، یعنی بهترین بهره و استفاده از انبیا شده است. یعنی اگر عالمانی باشند که این عالمان با اخذ این علم و معرفت و جایگاهی که نبی دارد بتوانند بعد از نبی ایفای نقش کنند، اینجا اخذ به حظ وافر، یعنی اینجاست که بهترین بهره از وجود نبی برده شده است. اگر یک نبی بیاید و بعد منقطع شود، بهره نمی برند جامعه ازش. اما اگر عالمانی دست پرورده انبیا شوند، یعنی علم و معرفت انبیا را بیاموزند و این جایگاه رو بتونن به عنوان وارث اونها حفظ کنند، اینجا اخذ به حظ وافر، یعنی عالمی که قدرت وراثت انبیا را داشته باشد اخذ به حظ وافر. خیلی مطالب سنگین در ذیل این روایت بسیار مهمه. نکات مختلفی هست در اینجا. مرحوم امام خمینی 4 نکته رو در اینجا بیان کردند که حالا در خلال توضیح روایت عرض میکنم نظرات امام رو هم. نکته اولی که در این روایت هست و انحصاری است اینه که در این روایت امام صادق علیه السلام از قول پیامبر کار رو به جای رسوندن که کاری که به عهده عالم دین هست، این کار از عهده عابد و کسی که بهره از علم به حلال و حرام و استنباط احکام ندارد، این نمیتواند این عابد جایگاه عالم رو پیدا کنه. فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر النجوم. اون تلألؤ، اون تابش نور، اون نورافشانی، اون روشنگری، اون دادن فضای روشن به جامعه تشبیه شده برای عالم به مثل ماه در شب 14 که چگونه تابشی دارد و تحت تأثیر قرار میده همه ستاره ها رو. اینجا عالم وارثی است از انبیا که تحت تأثیر قرار میده همه کسانی که بهره های جزئی از علم و دانش گرفتند. عالم بدین که این عالم یعنی شریعت را به خوبی میشناسد، این نسبت به دانش های مختلف مثل ماه نسبت به ستاره هاست در تابش نور. این نکته اول هست. یعنی در حکومت اسلامی اون عالم بدین که همه احکام و شریعت را به خوبی میشناسد، این نسبت به دیگران تفوق دارد و اون کسی را که به عنوان شاخصترین عالم تشخیص میدن، اون نسبت به همه زیر دستان تفوق دارد، همان گونه که قمر بر نجوم در تابش نور در شب 14 تفوق جدی و عینی دارد. این نکته اول. نکته دوم این که و ان العلماء ورثه الانبیاء. امام قدس سره در اینجا می‌فرمان بعضی اشکال کردند، گفتند که اینجا انبیا به لحاظ وصف مورد نظر قرار گرفته شده است. یک وقت بحث رسول می‌شود، یه وقت بحث نبی می شود. نبی به لحاظ وصف یعنی منبعی که و شخصیتی که از حق تعالی احکام رو دریافت میکنه و رسول به لحاظ وصف یعنی اون شخصیتی که اون معارف رو ارائه می کند. وقت اومدن گفتن که اون چه که شما در بحث ولایت مطرح می کنید با معنای وصفی نبی سازگاری ندارد، بلکه با معنای وصفی رسول سازگاری دارد. اگر بخواهید این رو دقیق از بیان امام استفاده بکنیم، مناسب هست که عین مکتوبه امام رو در ولایت فقیه خدمت شما عرض کنم. مرحوم امام در ولایت فقیه فرماد ممکن است گفته شود از جمله العلماء ورثت الانبیا به تنهایی نمیتوانیم مطلبی را که میخواهیم که ولایت فقیه است استفاده کنیم، زیرا انبیا یک جهت نبوت دارند و آن این است که علم را از مبدأ اعلی به وحی یا الهام و یا به کیفیت دیگر میگیرند، ولی این حیثیت اقتضای ولایت بر مردم و مؤمنین را ندارد. و اگر خدای تعالی حیثیت امامت و ولایت را برای آنان قرار ندهد، قهرن این حیثیت را دارا نیستند و فقط نبی هستند. و اگر مأمور به تبلیغ هم شدند، باید چیزهایی را که دارند به مردم برسانند. اون وقت امام می فرماد در روایات ما بین نبی و رسول این مستشکل میگه فرق گذاشته اند، به این معنا که رسول مأمور به تبلیغ است ولی نبی فقط مطالب را از ناحیه حق تعالی میگیرد. و چون حقیقت نبوت و حیثیت ولایت با هم فرق دارد و در این عبارت العلماء ورثت الانبیا وصف عنوانی انبیا مراد بوده و علما را به لحاظ همین وصف عنوانی نازل منزله انبیا قرار داده است و این وصف هم اقتضای ولایت را ندارد، بنابراین ما نمیتوانیم از این جمله برای علما استفاده ولایت کنیم. این اشکالی است که مطرح شده. بعد امام پاسخ میدهد، پاسخی که امام قدس سره میدن، میگن ما در اولا این روایت و این کلمات پیغمبر برای عموم مردم وارد شده، یعنی پیامبر در زمانی که مبعوث به رسالت شدن تا اون زمانی که ارتحال فرمودن جلسه خاصی که برای کسی نبود که اینو مطرح بکنن، این رو به عنوان راهنمایی به مردم ارائه دادن. آیا مردم از ان العلماء ورثت الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولیکن ورثوا العلم، چی میفهمیدن؟ ما نباید فهم عرفی را از روایات جدا کنیم و بکشونیم روایات رو در اصطلاحات علمی، بگیم الانبیا اینجا منظور وصف مراده، وصف نبی، و وصف نبی یعنی اخذ مطالب از منبع فیض الهی و هیچ ربطی به ابلاغ و ولایت به مردم ندارد. نمیتونیم این حرف رو بزنیم. فهم عرفی مردم اینه که ان العلماء ورثه الانبیا، یعنی انبیا، یعنی حضرت موسی، یعنی حضرت عیسی، یعنی نبی مکرم اسلام. چطور اینها ولایت داشتن بر مردم؟ حالا اون کسانی که وارث این انبیا هستند در همه ابعاد، که یکیش اعلام احکام و شریعته، یکیش هم ولایته. انبیا بالاخره هم شریعت اخذ کردند از منبع فیض الهی، هم ولایت بر مردم داشتن. عالم بدین کسی است که وارث انبیاست، یعنی شریعت رو استخراج میکنه. مونتا فرقش با نبی اینه که نبی از منبع فیض الهی میگیره، یا با الهام، یا با وحی، یا از طرق دیگر. اما علما از انبیا میگیرن. خب این یه کار انبیا بود، یه کارشون هم ولایت بر جامعه بود، هدایت جامعه بود، تحقق معارف در جامعه بود، ایجاد ضمانت های اجرایی احکام دین در جامعه بود. حضرت موسی چه کرد؟ حضرت سلیمان چه کرد؟ حضرت عیسی چیکار میخواست بکنه؟ پیامبر چیکار کرد در حکومت اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی؟ این علما هم وارث این انبیان. حالا در اینکه این علما کیا هستند، این بحث دیگری است که عرض خواهد شد. خب و ان العلماء ورثه الانبیاء، پس علما وارث انبیان. حالا اینکه کدوم عالم این وارثه، این رو در ذیل یعنی پایان روایت عرض خواهیم کرد. ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا که برای دنیا، برای دینار و درهم نیامدن، اینا آمدن تا یک بستری را بگسترانند که در این بستر علم و معرفت و بندگی حق تعالی تحقق پیدا بکنه. ولکن ورثوا العلم. خب حالا اگر این کار رو پیامبر کرد، اما بگیم که دیگه بعد از پیامبر دیگه هیچ، خب این که نقض غرضه. وقتی پیامبر آمده تا بستری برای تحقق معارف دین و تحقق انسانیت بگستراند، این نباید منقطع بشه بعد از پیامبر. عالمانی را تربیت میکنه که فمن اخزمن، اگر کسانی و عالمانی با اخذ علم از این نبی و دارا شدن شرایط ولایت بر جامعه پیدا کردن، اخذ به حزن وافر، یعنی اگر کسی لیاقت وراثت انبیا پیدا کرد، وراثت انبیا پیدا کرد، یعنی همونطور که انبیا علم را از منبع پرفیض خدای تبارک و تعالی اخذ کردن، این عالمها، عالمان هم از این نبی این علم رو اخذ کردند. و اون چرا که نبی موظف به اجرا شد اینها تونستن اجرا بکنند. او وقت اخذ به حق وافر، اونگاه هست که اینها تونستن واقعا اون کار جدی رو انجام بدن. خب این زیلی که در این روایت بود و این روایت صحیحه قداح از نظر سند بسیار خوب بود، اما با همین مضمون با یک سری از مضامین دیگر این روایت در یک با یک سلسله سند دیگر هم نقل شده، در همون اصول کافی صفحه جلد 1 صفحه 39 کتاب فضل علم باب صفت علم و فضل و فضل علما حدیث 2. اون حدیث 1 بود صحیحه قداح. حدیث 2 همین روایت اما با یک مضامین دیگری نقل شده توسط مرحوم کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن خالد، عن ابی البختری، عن ابی عبدالله قال ان العلماء ورثه الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه فان فينا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتهال المبتلين و تأویل الجاهلین. خب این روایت همونطور که مشاهده میکنید اون جمله ای را که ابوالبختری از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، جمله اول همون چیزیست که در صحیحه قداحه، ان العلماء ورثه الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. از اینجا چند جمله دارد که با مضامین روایت صحیحه قداح فرق میکنه، و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، یعنی اونجا کلن دارد که العلماء ورثه الانبیا، اما در اینجا میگه چه چیزی رو به ارث میگذارن، و انما همانا این انبیا به ارث میگذارن احادیث را از کلماتشون. فمن اخذ به شیء منها، کسانی که از این احادیث فیض میبرند و اخذ به حدیث بکنند، فقط اخذ حظا وافرا، این حظ وافر میبرند. فانظروا علمکم، بعد بر اساس این روایت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرمان پس ببینید علمتون رو، امن تأخذونه، از کی می گیرید؟ فإن فینا اهل البیت فی کل خلفن عدولن، ما اهل بیت در هر نسلی عدولی داریم که ینفون عنه تحریف الغالین و انتهال المبتلین و تأویل الجاهلین، ما افرادی رو داریم که در هر نسلی افراد عادل و درستکاری رو داریم که تحریف مبالغ ورزان و نارواگران و تأویل‌های نابخردان از دین را اینها دور می‌کنند. یعنی کار این عدول از نسل با اهل بیت این هست که میان منحرفین را و مغرضین را و کسانی که تحریف دین میکنن اینها رو معرفیشون میکنن و معارف دین رو حفاظت میکنن. خب این روایت ابوالبختری رو آمده اند و توثیق خاص نداره، حتی تضعیف کردن بعضی ابوالبختری رو، و امام هم در ذیل این روایت در سند روایت و بررسی سند امام خمینی قدس سره میگن ابراهیم ابن هاشم از بزرگان ثقات و معتمدین در نقل حدیث است، نه اینکه فقط ثقه باشد. این روایت با کمی اختلاف در مضمون به سند دیگری نقل شده که ضعیف است، یعنی سند تا ابوالبختری صحیح است ولی خود ابوالبختری ضعیف هست، که در وضعیت ابوالبختری اینجور آمده که وهب ابن وهب ابن کثیر ابن عبدالله معروف به ابوالبختری است، از راویان امام صادق و ناقلین روایات هست و تضعیف شده. این فرد علمای امامی مثل مرحوم شیخ طوسی او رو عامی المذهب دانستن و ضعیف دانستن، و ابن قزائری درباره وی میگه که عامی و کذاب، یعنی ابوالبختری رو میگه این عامی بوده و شیعه نبوده و کذاب بوده. ولی ما چه لزومی داره وقتی مفاد روایت صحیحه قداح رو داریم بیایم تمسک کنیم به این روایت ابوالبختری و بعد خودمون رو به زحمت این سند قرار بدیم و مشکل پیدا بکنیم؟ بنابراین هیچ دلیلی نداره که ما اون مفاهیم و مدلولات سنگین و مهمی که در صحیحه قداح هست اون رو رها کنیم، بیایم سراغ این روایت خبر ضعیف ابوالبختری با این مطالبی که بعدش هست و در ذیل روایت ابوالبختری هم بعضا مطالبی هست که ما نیاز بهش نداریم در اثبات موضوع ولایت فقید. چند تا روایت دیگر هست، به لطف حق تعالی در جلسات بعد اون روایات هم بررسی میکنیم و از این مقدمه موضوع تعامل حاکمیت اسلامی و ولایت از این مقدمه خارج میشیم و به اصل موضوع میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.